همه هفت اورنگ ایران سرای به ثبت جهانی بدارم به پای، که یزدان بدین کار شاد از من است، دل و جانم از این سخن روشن است.
هفت اورنگ
برنامه‌ای با هدف معرفی میراث فرهنگی ایران زمین. سلام و درود بر شما شنونده های برنامه هفت اورنگ. مطابق هر هفته با یک موضوع جدید و ثبت شده در فهرست میراث ناملموس سازمان میراث فرهنگی کشور در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه با تهیه کنندگی حسین رحمانی، صدا برداری خانم نرگس فتحی و اجرای من حامد موسوی پژوهشگر فرهنگی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بربط، رود یا عود سازی ایرانی است که از رده سازهای زهی زخمی به شمار می رود. این ساز در خاورمیانه از جمله ایران و کشورهای عربی و ترکیه رواج دارد. بربط از کهن‌ترین سازهای شرقی می باشد. برخلاف بیشتر باورها که بربط را سازی عربی دانستند، بربط ساز قدیمی ایرانی بوده که پس از اسلام به کشورهای عربی برده می شود و از بربط به عود به معنای چوب تغییر نام پیدا می کند. خاستگاه بربط با استناد به نگاره های کند شده ایلامی در هزاری سوم و چهارم پیش از میلاد جنوب و جنوب غربی ایران است. در ظروف فلزی و کتیبه های به جا مانده از عصر ساسانی که نوازندگان را به تصویر کشیده اند، این ساز بسیار دیده می شود. از بربط نوازان این دوره می توان به باربط، نکیسا و رامتین اشاره کرد. پس از ساسانیان و در پی استیلای خلفای مسلمان، گستری این ساز در سراسر جهان اسلام از چین تا اندلس گسترش می یابد. اما در اواخر قرن گذشته، اساتیدی همچون منصور نریمان، حسن منوچهری و عبدالوهاب شهیدی تلاش کردند تا این ساز را دوباره احیا کنند. سرانجام در سال 1396 این ساز کهن ایرانی در فهرست میراث ناملموس ایرانی ثبت ملی شد. بله عزیزان، در این برنامه هفت اورنگ در خدمت سرکار خانم نازنین نوری نژادی، کارشناس امور پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور هستیم. ایشون مدیر پرونده ثبت ملی مستندسازی ساخت ساز بربط در سال 1396 بودند. خانم نوری نژادی سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه هفت اورنگ.
سلام، خیلی ممنونم، متشکرم که این فرصت رو به من دادین که در ارتباط با ثبت این ساز کهن صحبتی بشه. مرسی.
خواهش میکنم. خانم نوری نژادی، سال 96 شما پرونده ای رو تهیه و تنظیم کردین، فکر میکنم طبیعتاً با عده‌ای از دوستان و همکارانتون، و این رو به سازمان میراث فرهنگی بخش ناملموس ارائه دادید و ساختن ساز بربط ثبت ملی و در بخش همون ناملموس ثبت ملی شد. بفرمایید که چطور شد اصلا شما این پرونده رو تهیه کردید و چه ضرورتی داشت تا این کار رو انجام بدین؟
خواهش می‌کنم. من از حدود سال 75 در کارگاه سازسازی هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی مشغول به کار شدم. دانشجوی هنرهای سنتی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی بودم. از اونجا البته قبل از اونم یک کمی آشنایی داشتم با ساخت ساز. اونجا وقتی که وارد اون محیط سازسازی شدم، شروع کارم با ساخت ستار بود. منتها دیدم که اونجا اکثرا عود داره ساخته میشه، یعنی ساخته شده بود قبل از اون و بربطی ساخته نشده بود. حدود سال 72 استاد قنبری مهر مؤسس کارگاه ساز اومده بودن با تعجب به این که حالا ساز رو عود رو همچین ساز ایرانی نمیدونستن، از نظر فرم و جسته‌ای که در واقع این ساز داشت اومده بودن بر اساس اون پژوهش‌هایی که انجام داده بودن یک الگویی رو از بربط تهیه کرده بودن و یه قالبی رو ایشون ساخته بودن. منتها دلیل این که ایشون چند سال قبل از این بازنشست شده بودن دیگه این به مرحله ساخت نرسیده بود. من اونجا افتخاری نداشتم که شاگرد استاد بیاض امیرعطایی باشم که ایشون مسئول کارگاه ساز بودن اون موقع و از شاگردان به نام استاد قنبری مهر بودن. ارتباطی که ایشون با استاد داشتن باعث شد که منو معرفی کنن و من با چند بار حالا ارتباطی که با استاد ابراهیم قنبری مهر داشتم و الگویی که حالا ایشون داشتن، قالبی که داشتن، تونستم گیر بیارم و در واقع ایشون تصحیح کنن اشکالات کار منو و من بتونم بربط رو بسازم. زمانی که بربط رو ساختم نزدیک بود به دفاع من در رشته کارشناسی و من این ساز رو اون موقع به عنوان پیشینه ساز بربط پایان نامه هم انتخاب کرده بودم و جالبترش اینجاست که بربط رو من توی بورد که زده بودم، حالا تاریخ دفاعم رو با تی دو نقطه نوشته بودم، هم کلاسی های من که حالا همه دانشجوی اونجا بودن خط زده بودن، زیرش رو یه خط کشته بودن و با ته دسته دار نوشته بودن. این باعث شد که من به این نتیجه برسم که اصلا چرا فکر میکنن که اصلا این عربیه فرم نوشتنش یا اصلا اود درسته. اینا باعث شد که فکر کنم که بهتره که برم این رو در واقع یه جورایی تحقیق کنم، کار کنم، انجام بدم و نشون بدم که در واقع این اصالتش بیشتر از اوده و خیلی هم کار شده با تجربه این که دستهی بلندتری داره، توانایی نواختنش هم باز بیشتر از اوت هست از نظر اون تعداد نوتایی که داره.
درست.
و دیگه وارد این هیته شدم و دیگه انجام دادم و به نتیجه رسیدم که واقعا باید روش کار بشه و ثبت بشه.
درست. مواردی که توی پرونده لحاظ کردید و ارائه دادید به سازمان میراث فرهنگی چه چیزایی بودش تا دوستان بپذیرن که ساخت بربط باید در این سازمان ثبت ملی بشه؟
خب البته خیلی قبل از من مثلا آقای مجید ناظم‌پور کار کرده بودن، حالا خود استاد قنبری مهر بر اساس اون نقوشی که دیده بودن روی حجاری ها، یا اینکه حالا آقای عرفاتی که باز از سازندگان به نام عود هستن، ایشون هم بر اساس اون نقوش قلمزنی که روی سری ظروف مسی بود اینا کار کرده بودن، این انجام شده بود که یکم فرق داره این با عود. بعد من دیدم که خب حالا با توجه به اینکه اینا دارن انجام میدن، این کسانی که خودشون سازندگان به نام این ساز بودن دارن اختلاف این رو با ساز دیگه میگن به خاطر اینکه دستش بلندتره، تعداد در واقع گام هایی که داره بیشتر میشه و خیلی میتونن وسعت در واقع موسیقایش بیشتر میشه، به نتیجه رسیدم که بهتر من اینا رو یه جورای مشخص کنم که عاملی بشه برای اینکه این هم پیشینش مال ماست، همین که قدمتش بیشتر از عالم عودی است که در واقع همین بربطی است که رفته خارج از ایران و به خاطر اینکه حالا یه مقداری فرق داره با یه ساز عربی که صفحش پوستی بوده و این چوب بوده و به زبون حالا عرب ها العود همون یعنی چوب خشک و میشه عود، این رو به نظرم اومد که خب واقعا لازمه که انجام بشه. من چیزایی که گفتم این بود که اولا که ما از حالا توی کتابای موسیقی که داشتیم یا حتی توی شاهنامه مثلا ما نام بربط رو داریم، بعد توی نقوشی که مثلا داریم حالا تو نقاشی های قدیمی یا سفال اینا باز این سازی کم فرق داره شکلش با
درست.
با عود. به خاطر همون من اینا رو مشخص کردم با تجربه تاریخچه‌ای که داشته و کسانی که انجام دادن و این در واقع قدرت بیشتری که این ساز نسبت بالا با از نظر تعداد نوع نوت هایی که داره، در واقع تعداد نوت های بیشتری که داره نسبت به عود، باعث شد که من اینا همه رو جمع آوری کنم و در واقع تو جلسه‌ای که برای ثبت بود متقاعد کنم با توجه به مدارکی رو که ارائه کردم که اون اعضای علمی اون ثبت میراث ناملموس تایید کنن که آره این واقعا یک سازیه که نیاز داره ثبت بشه و فرق داره، اصلا ساختش اندازه و ابعادش با عود پس متفاوته و باید ثبت بشه.
پس این نکته‌ای که شما می‌فرمایید حتی در نامگذاری، حالا سوای اون سونوریته و صدادهی که فرمودین در گام‌ها هم یه ارتقایی صورت می‌گیره، این خیلی مهمه که ما به صورت عمومی تو جامعه خودمون هم این رو کاملا متمایز بکنیم با ساز عودی که در دست عرب‌ها هستش. و متاسفانه گاهی اوقات ما در پشت این جلدهای نوار هم می‌بینیم نوشته شده به جایی که بنویسن بربط نوشته شده عود. این آیا همون عود عربی است که دارن مینوازن یا نه همون بربط ایرانی است که به اشتباه داره نوشته میشه عود؟
به خاطر اینکه این مشکل در واقع پیش نیاد، همین کاری بوده که استاد قنبری مهر انجام دادن. کاسه بربط یه مقدار کوچیک‌تره از نظر دهانه و بلندی نسبت به عود و دستش بلندتره. شکلش کم فرق میکنه، صداش هم فرق میکنه، ولی از نظر عموم خیلی فرقی دیده نمیشه. ظاهرشو وقتی میخوان ببینن و همه یکی میدونن. آقای ناظم‌پور دقیقا توی کتابی که دارن به اسم داستان بربط میگن که کلن این فرق میکنه، یعنی هم شیوه نواختنش فرق میکنه. استاد بهروزی هم اینو فرمودن که به قولن عود رو یا حتی بربط رو بعضی از نوازندگان به یک سبک اصلا حالا فکر میکنن باید اجرا کنن، در صورتی که فرق میکنه اصلا نوع نواختن این دوتا. و این یه مقداری فرقش باعث شده، یعنی این بربط و عود مردم فکر کنن یکیه، حالا اونایی که حالا خیلی تخصصی ندارن و نمیدونن. و بیشتر هم به خاطر اینکه عود رو کشورهای عربی یا ترکیه یا جاهای دیگه استفاده میکنن، حتی اگه بربط رو هم ببینن به خاطر اینکه خیلی آشنایی ندارن با نامش اصلا اینم عود مینامن. و فکر میکنم که اصلا حالا میگم علاوه بر اندازه و ابعادش که با هم دیگه فرق داره، نوع نواختنش هم فرق داره. درست. ولی اکثرا یکی میدونن. میگم کسی که متفاوت هست دیدش آقای ناظم‌پور هستن و آقای بهروزی‌نیا که اصلا میگن یکی نیست، حالا عموم معمولا یکی میدونن.
پس ما دیگه نباید این اشتباه رو انجام بدیم. زین پس به جای واژه عود باید حتما ذکر بکنیم بربط، تا اون اصالت و گذشته گرایی که در این ساز بوده رو به نسل آینده انتقال بدیم. خانم نوری نژادی عزیز، شما صحبت از همساز عود کردید، همساز بربط. بگذارید در این بخش از برنامه صدای عود شادرمان منصور نریمان و تنبک جناب آقای بهمن رجبی رو به اتفاق بشنویم، بعد مجدد باز خواهیم گشت و صحبت هامون رو با جناب عالی ادامه خواهیم داد. بله، صدای ساز شادروان منصور نریمان رو شنیدیم در قسمت قبلی. یه گفتگوی سالها پیش ایشون تشریف آورده بودن رادیو فرهنگ، برنامه نیستان که با دوستان فکر میکنم با آقای میرعلی نقی داشتند، در مورد ورودشون، فعالیت‌هاشون و کارهایی که در مورد ساز عود کردن. بخش‌هایی از این گفتگو رو به اتفاق خواهیم شنید. مجدد برمیگردیم و گفتگومون رو با سرکار خانم نوری نژادی ادامه خواهیم داد.
اون زمانی که اینو من شروع کردم، خوشبختانه چون از صدای این ساز که از کشورهای همسایه میشنیدم خیلی خیلی خوشم میومد، لذت میبردم، در نتیجه به سبک اونها هم توجه میکردم که چی جور باشه. با خودم تصمیم گرفتم که یه کاری بکنم از سبک عود دور نباشه و به سازای مضرابی خودمون هم نزدیک باشه، ولی 100% این مزرابی نباشه که در تار زده میشه یا فرمی که در تار زده میشه. و چون خودم هر سه ساز را در یک حد نوازندگی میکردم، هم ستار هم تار و هم عود، این بود که بهتر تونستم اینو. مثلا در عود چیزی که شاخص هست اون به اصطلاح مزرابهای چپ و راستی هست که اصطلاحاً میگن مزرابهای یک بر دو، یعنی ما یک مزراب چپ دو تا راست، یک چپ یا معکوس فرق نمی کنه. اینها اگر الان ساز بود من میتونستم بگم چه جور اینها. و این سبک ما رو روشنتر واضحتر میکنه، ضمن این که ریز را هم نبایستی از بعضی فهم کنه اگر ریز بزنن خوب نیست، در صورت که نه، مال ما در تمام سازامون اون اصالتش به اون نوتایی هست که به صورت ریز اجرا میشه. ما هم در عود همین داریم، منتها اون مزرابهای یک بر دو هم که اصطلاحاً الان اجرا میشه که همه کشورها اجرا میکنن، اون هم اعمال شده در این. و من سعی نکردم یک چیز خاصی به وجود بیارم اون اوایل کار، سعی کردم یک چیزی بهتر از گذشتگان به وجود بیارم، یعنی یک کاری بکنم که این یک قدم بره جلو به این حال. ولی چون شب و روز کار میکردم واقعا عاشقانه، تا آدم عاشق نباشه نمیتونه خودشو با آب آتش یعنی باید بزنه، نمیتونه موفق باشه. و این است که منم یه مقدار به خودی خود این جریان راه پیدا کرد، یه مقدار هم اون عشقی که خودم داشتم و بررسی هایی که در مورد کشورهای همسایه و غیره، مثلا روی گیتار هم، حتی میگم گیتار هم وقتی که تک نوازی میکنن اون هم فرق میکنه با ساز دیگه شون، از اونم من الهام گرفتم. نتیجه این شده که امروز ملزم فهمید. ولی چیز اصلی که نباید فراموش کرد، یکی خود آواز، یک آواز رو یا یک دستگاهی رو ما شروع میکنیم، خود اون دستگاه رو نبایستی پرت و پلا زد، بایستی واقعا اسمشم روش ردیف باید اجرا کرد. این کار کرد. و یکی هم به اصطلاح آوازی که خونده میشه، مال ما موسیقیمون کامل ترین مسئله مون خوندن یک کسی هست که به نام آواز بخونه، یکم ساز بزنه، جوابی که برای اون میده این خودش یک چیز جداگانه است که هر کسی جواب صحیح به آواز نمیتونه بده. و اونجور نیست که ما همیشه سگاه رو که یک جور بخونیم، اگه یک جور بخونیم دیگه تموم شد، دفعه دوم میخوام چیکار کنیم؟ پس بایستی اینو به فرمهای مختلف، اون چی که به اصطلاح اون دل راهنمایی میکنه، اون چی که احساسمون راهنمایی میکنه، بایستی اجرا کنیم. در نوازندگی هم بایستی همین حالت رو مثل یک خواننده باید داشته باشیم که بتونیم زیبا اجرا کنیم، گویا و سنگ تمام گذاشته بشه به قول معروف.
بله، صدای شادروان منصور نریمان رو شنیدید. خانم نوری نژادی فکر میکنم خدمات ارزنده این عزیزان بوده که در سالهای گذشته که امروز ما میتونیم این ساز رو به واسطه جناب عالی و دیگر همکاران در سازمان میراث فرهنگی ثبت ملی بکنیم.
بله دقیقا همطوره. زنده‌یاد منصور نریمان خدماتشون در زمینه نواختن عود خیلی شایان توجه است، به خاطر اینکه واقعا خدمتی که ایشون کردن، این سازی رو که هیچ جایگاهی نداشت توی ارکستر ما، این رو وارد ارکستر کردن با توجه به اون نوت نویسی که در زمینه عود نوازی انجام دادن، کتابایی که نوشتن، بسیار خدمت ویژه و قابل ستایشی رو در زمینه عود نوازی انجام دادن. روحشون شاد باشه.
زنده باشین. روحشون شاد. خب خانم نوری نژادی، در مورد چگونگی ثبت پرونده فرمودید، مفادی که توی این پرونده بود و دلایل و ادله‌ای که میبایست میآوردید برای دوستان میراث فرهنگی تا مجاب بشن این پرونده رو ثبت ملی بکنن، و همینطور توضیح دادید در مورد تفاوت بربط با عود عرب ها. توی این قسمت میخوام یه مقدار لطف کنید در مورد سازندگان برجسته ساز عود و یا بعدها هم که بربط شدش، فکر میکنم بعد از انقلاب دیگه، در مورد این سازندگان بفرمایید چه کسانی بودند از قدیم و امروز چه کسانی هستند.
خواهش میکنم. البته اساتید خیلی زیاد بودن و در واقع من اگه بخوام بگم ممکن حالا عذرخواهی کنم قبل از اینکه، احتمال داره نام بعضیاشون که واقعا هم حق داشتن به گردن این ساز از قلم بیفته. خب استاد نریمانی که عود می ساختند فرق دارن با استاد نریمانی بله. که عود می نواختند.
آقای نریمان آبنوسی.
بله بله.
ساده.
ایشون حالا کسی هستن که در واقع خیلی معروف هستن در زمینه ساخت ساز عود. شاگردانی هم خب داشتن که اینا حالا یا انتقال دادن به اونایی که حالا من میشناسم یا اینکه خودشون در ارتباط مستقیم بودن. مثلا از جمله سازندگان خوب الان آقای عرفاتی هستن که ایشون استاد خان بابا فکر کنم پدر همسرشون بودن و ایشون شاگرد ایشون بودن و عود رو در واقع از ایشون یاد گرفتن ساختنش رو و الان هم دارن میسازن. و جالب اینجاست که ایشون هم باز یه مقداری با توجه به یه سری تحقیقات که انجام دادن بر اساس شواهدی که بوده رالا روی ظروف یا نقاشی ها اینا، باز ایشون هم اومدن تصحیح کردن و دو یا سه نمونه ساز رو تو سایزهای مختلف با نام همون بربط و باز متمایز از اون عود دارن، یعنی هر دو نوع رو ایشون میسازن. از کسانی که حالا مثلا بربط رو دارن کار میکنن، استاد قنبری مهر که استاد مسلم این ساخت ساز هستن، مخصوصا حالا این الگوی بربط رو دادن، دو تا برادر هستن به اسم برادران محمدی که در اصفهان دارن کار میکنن. یعنی از جمله کسایی هستن که خیلی بیشتر دارن روی فقط بربط کار میکنن و بربط رو زیر نظر استاد قنبری مهر دارن انجام میدن، میسازن، مورد تایید ایشون هست کارشون و در واقع جزء تولید کنندگان این ساز هستن. از جمله کسای دیگه مثلا آقای اشعری نامی هستن که توی قشم هستن، ایشون هم عود میسازن. البته نظر ایشون، من یه بار باشون صحبت میکردم، این بود که عود و بربط خیلی فرقی نداره، در واقع میگفتن که اسمش هست که فرق میکنه، حالا عربا میگن عود ما میگیم بربط. یه مقداری حالا از نظر این که حالا چقدر سایز و اینام باشه خیلی اهمیتی براشون نداشت ایشون، یعنی تو صحبت کم باشون داشتن.
این تغییراتی که شما فرمودین که تفکیک پذیری بین ساز بربط و عود ایجاد شد، از زمانی حادث شده که فکر میکنم یه سری نظریات خود جناب آقای قنبری مهر نسبت به همه چیزهایی که یا تصاویری که از گذشته ایشون رویت کردن و به جای مونده بود، آمدن این مدل و این طرحو دادن، درسته؟ از این زمان شکل گرفت؟
بله تقریبا بله، از زمانی که استاد قنبری مهر در واقع یک الگویی رو طراحی کردن با سایز کاسه‌ای که کوچیک‌تر از ساز عود بود و البته آقای ناظم‌پور که بربط استاد قنبری مهر رو داشتن و هم الان در واقع هم می‌سازن هم می‌نوازن، از اونجا در واقع شروع شد
که آقای ناظم‌پور کامل کننده، یعنی یه سری تحقیقات جامعه دیگری انجام
بله.
دادن
که ایشون در واقع
بله مکمل این کار
هم پیشینه بودش. این ساز رو بیشتر کار کردن بله. در آوردن، همین که در واقع اختلافش با عود تو چه زمینه هایی هست رو ایشون هم نواختن هم ساختن رو خیلی مطرح کردن.
خیلی مهمه یک سازنده، البته آقای قنبری مهر فقط یک سازنده نیستن، واقعا
بله.
خدمات ارزندهی که نسبت به موسیقی ایرانی داشتن در تمامی، فکر میکنم در تمامی سازهای ایرانی باشه، از تار، ستار، ویولون به خصوص ویولون
بله.
سازهای ضربه‌ای، کوبی، احسن، همه اینها سوای این که شمع بسیار بالایی داشتن در تنظیم همه این سازها، یک بعد تحقیق گرایی داشتن که واقعا میرفتن آگاهانه از درون دل تاریخ اینها رو استخراج میکردن و حرف جدیدی نسبت به مخاطب و جامعه روز داشتن. این موردی هم که شما دارین میفرمایید واقعا این باز یه موضوع منحصر به فرد هست که یک مسیر سودی رو دوباره تغییر میدن، یک
بله.
راه دیگری باز میکنن. الان بربط نوازی توی جامعه ما تا چه اندازه تأمین پیدا کرده نسبت به عود نوازی که در گذشته بوده؟
با توجه به اینکه اکثر نوازندگان حالا کشور ما بیشتر زمینه عود دارن کار میکنن، به نسبت نمیشه گفت خیلی زیاد داره استقبال میشه. نیاز به این هست که یه مقداری معرفی بشه، یه مقداری این تمایز این دوتا از همدیگه مشخص بشه و یه سری از استادان که دارن آموزش میدن عود رو ترجیحشون اینه که حالا همون عود باشه برای نواختن، یا اینکه خیلی فرقی نداره این دوتا ساز با هم، یعنی توی گفتنش هم ممکنه بگن عود یا بربط، یعنی دوتاشو یکی بدونن. من فکر میکنم که مثلا یک استادی مثل آقای بهروزی نیا، چون تقریبا حالا کمتر هستن ایران هستن برای که میخوان کار کنن، آره، و به سختی میشه یه هنرجو مثلا بتونه ایشون رو پیدا کنه، هرچند که ایشون با تماسای مثلا ایمیل و اینا خیلی خوب راهنمایی میکنن، ولی اون ارتباطه خیلی زیاد نیست که هنرجو بتونه به راحتی مثلا بره آموزش رو ببینه. به نسبت اساتیدی که دارن عود نوازی رو آموزش میدن، بربط نوازی خیلی کم هست.
درست.
و بنابراین خب با توجه که هنرجویی هم که میخواد حالا کار کنه خیلی فرق آنچنان بین این نمیبینه، و حالا مثلا میبینه که استاد عود نوازی که حالا نزدیکش هست داره این رو تدریس میکنه، خب خیلی دنبال این نیست که حتما بره اونجا، با توجه مسافت مثلا زیادی یا حالا یا یه مدت زمانی که باید توی نوبت باشه تا مثلا بتونه حالا بره، اینه که خیلی هنوز کار نشده آنچنان که هم تمایز این دوتا مشخص بشه. حتی خیلی از موسیقیدانا و اساتید موسیقی ما آنچنان فرقی نمیدونن، یعنی یکی میدونن این رو.
درست.
یعنی من حتی برای این ثبت بربط وقتی که گفتم مثلا این ثبت بشه، شنیدم که از جمله کسی که مثلا حالا دست خیلی مستقیمی دارن توی کارشناسی موسیقی اینا، گفته بودن که اصلا یکیه، نیاز نبود که حالا عود که ثبت شده بربط هم جداگونه ثبت بشه.
صحیح. درست.
این فکر میکنم همین باعث میشه که کمتر جامعه ما آگاهی پیدا کنه و کمتر اصلا بخواد طرفدار این باشه که بره این رو جدا کنه از هم و حتماً بربط رو به تنهایی بخواد انجام بده.
بله دیگه، وقتی کارشناس موسیقی نظرش به این هستش که نه این دوتا با هم یکی هستن، دیگه عموم مردم
بله.
که بله دیگه ضرورتی نداره به زعم خودشون که پی این تفکیک پذیری برن. ولی شما مخالف هستید که آمدید این رو به صورت تفکیک شدن.
البته من اگه مخالفت، یعنی دارم میگم این دوتا با هم فرق دارن، دارم نظر اساتیدی مثل استاد ابراهیم قنبری مهر یا کسانی رو که مثلا کار کردن مثل آقای ناظم‌پور یا آقای فیروزی دارم
که امتحانش رو هم میگم. این ساز پس داده دیگه. این ظرافت هایی که توی بربط هست، حالا نه این که توی عود نباشه، اما تفکیک پذیری رو ایجاد کرده.
مثلا استاد قنبری مهر که دلایلی که کلن میگن بربط رو در واقع ایرانی میدونن و اصلا اون رو دارن میگن بهتر انجام بشه، به خاطر اینکه میگن این ساز عود با جسه ما ایرانی ها خیلی چیز، یعنی واقعا یه مطلبی خوندم از ایشون این بود که وقتی که ساز رو میگیرن فقط یه سر دیده میشه از اون نوازنده،
آره،
در صورتی که خب بربطی کم کوچیکتره و نوازنده واقعا موقع نواختنش تسلط بیشتری داره، این ساز رو قشنگ یعنی بهتر میتونه نگه داره، و به همون اندازه خب خیلی اصلا میگن نه خیلی فرق نداره و یکی میتونه باشه.
بسیار عالی. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از شبکه رادیویی فرهنگ گروه ادب و هنر هستید. این برنامه هفت و رنگ اختصاص داره به ثبت ملی ساخت ساز بربط ایرانی. صحبت از جناب آقای حسین بهروزی نیا شد. قطعه میشنویم از ایشان با ساز بربط با همراهی جناب آقای پژمان حدادی.